ببخش مصاحبه کنم ببخش
آدم خودش باشیم بحثمون
بحث ارتباط مؤثر ما یه سری از مباحث رو گفتیم تو ارتباط مؤثر یکی از چیزهایی که خیلی مهمه ارتباط کلامی. یعنی تا شما میگه ارتباط چی میاد؟ زبان و بحث کلام. حالا ارتباط کلامی چی باید باشه؟ از چه لحنی استفاده کنیم؟ از چه کلامی استفاده کنیم؟ در چه صورتی؟ چه مدلی صحبت کنیم؟ یه مقداری گفتیم. ما اومدیم گفتیم که ما علاوه بر ارتباط کلامی یه چیزی هم داریم به نام ارتباط غیر کلامی. یعنی در واقع اعتقادمون این هستش که انسان به قدری ظرفیت داره که شاید ما تا آخر عمرمون یه درصدی از ظرفیت هامون استفاده کرده باشیم. یه سری از ظرفیت هامون اصلا آکبند، حتی این روبانش هم باز نمیشه. این که میگیم با بچه ها کار کنید استعداداشون رو در بیارید، مال اینه که اگر همه تو بالقوه این خیلی استعدادا رو دارن ولی چون کار نشده این بالقوه میمونه و بالفعل در نمیاد، لذا کارایی خودش رو نداره. من یه دونه وسیله میمونه که شما مدرن فوق مدرن خریدید، متاهی از دلتون نمیاد استفاده کنید، یا از دلتون نمیاد استفاده کنید، یا بلد نیستید باش استفاده کنید. چون بلد نیستید ازش استفاده کنید، یا همه کارکردهاشو شما مثلا یه کامپیوتر دارید، این کامپیوتر خیلی کارایی داره ولی شما فقط بلدید روشن کنید، خاموش کنید، فوقش یه فلش بزنید، ازش استفاده کنید، یه تایپ ساده هم باهاش انجام بدید. ولی همینو بدید دست یه نفری که به هر حال یه علمی داره، می‌بینید این تو همه این کارا رو با همین یه دونه انجام میدادی، اینو من تا الان دستم داشتم. دقیقاً خداوند عالمیان استعدادهایی به انسان داده که خیلی از اینها رو ما داریم ولی ازش استفاده نمی کنیم. خیلی جاها ما میتونیم با ارتباط، یعنی ببینید دنیای امروز دنیای ارتباطات، شما میبینید یک فردی به قدری میتونه خوب ارتباط برقرار بکنه، هیچی نداره ولی همه صاحب همه چی شده فقط به واسطه ارتباط درست. ارتباط کلامی رو گفتیم. تو ارتباطات غیر کلامی ما چیزهایی که توضیح دادیم تا الان چند تا چیز رو گفتیم. یکی گفتیم که بحث تماس چهره، حالات چهره رو گفتیم، بعد از اون بحث تماس چشمی رو گفتیم، بعد از تماس چشمی حتی گفتیم تون صدای ما، بلندی و کوتاهی تون صدای ما تأثیر گذاره. توی زبان حرکات بدن رو گفتیم که اینجا گفتیم، در اینجا بعد نگفتم درسته؟ ببینید فردی که شما باش در ارتباطید، حتی توی این استاد آرامش طرف مقابل، ما مثل کلام آرامش طرف مقابل توی نوع ارتباط گیریش چیه؟ تأثیر. مثلا بچه های ما دیشب مونده بودن اعتکاف علمی داشتن، مونده بودن تو مدرسه که تا به امروز مثلا درسایی که میخواستن بخونن. امروز صبح هم بلند شدن، خب یه عده نرفته بودن خونه، یه عده مونده بودن، رفته بودن برگشته بودن، یعنی رفته بودن دیروز رفتن امروز اومدن، یه عده هم تا شب موندن. به ظاهرشون نمیخواستن نشون بدن که مثلا ما خسته ایم یا مثلا دیشب نخوابیم، ولی قشنگ اگر شما بودین و فقط اینا بدون اینکه قبل برنامه قبلشون رو بدونید، دقیقا میتونستید تشخیص بدید از این ظاهرا که کی استراحت کرده کی استراحت نکرده. بس بنابراین در واقع حتی استراحت افراد رو چهره تأثیر داره و چهره ما تو ارتباط میتونه تأثیر گذار باشه. حالا توی این اسلاید گفته حالت بدن، حرکات سر و دست، لرزش یا آرامش. ببین بعضی مثلا دیدین میخوان حرف بزنن چقدر سر و دستشون تکون میدن، یعنی شما استراب تو متوجه میشه. بعضی قشنگ نشستن با شما دارن حرف میزنن، بعضی ها با همه دست، یعنی حرکات دست تفهیمگره، کمک میکنه که شما متوجه بشی. ولی وقت من آنچنان با حرکات دستم حرکت سریعه که اون میخوام استرابم رو انتقال ندم، ولی شما متوجه میشید که من درونم چیه؟ آروم نیست. اینا همه تماما رفتارهای غیر کلامیه. میگه احتمالا خواب فرد سرفراز و موفق در کار در این روزانه چه اتفاق افتاده؟ حتی تو مدل خوابیدن ما تأثیر میذاره. شما وقتی یه کاری رو خیلی موفق انجام دادید، جلسه پیش اینو اشاره کردیم، شما کار موفق انجام دادید، اون شب شما راحت‌تر میخوابید، دست و پاتون جمع نیست. معمولا دست و پای فردی که خب گرفته گرفتاری داره، اصلا اسمش روشه. شما این حتی تو خوابم چیه؟ پریشانه. تو خوابم این بدن چیه؟ جمعه. دقیقا با فردی که موفقیتی تو کارش داشته الان ریلکسه و آرامه کاملا چیه؟ متفاوته. میگه افراد داره شخصیت عاطفی و انعطاف‌پذیر بیشتر نقاشی هایی که اینو گفتن منحنی میکشن و افراد داره شخصیت انعطاف ناپذیر و خوش، نقاشی هاشون بیشتر زاویه داره. حتی تو چینش افراد کمالگرای وسواس وارد خونشون میشید متوجه میشید که حتی مبلمانی که میچینه، گرد میچینه، منحنی میچینه، دیدین یا زاویه مشخص داره، وارد میشی فهمونی وارد یه اتاق کار شدی از مدل چینش مبلمان. مثلا یه بنده خدایی ما یه همکلاسی داشتیم، میگه بابای من میگه همه جا باید خالی باشه، میگه هرچی مبلمان هم داریم مثلا جمع کرده
یه
گوشه گذاشته که خونه مثلا باید کاملا باز باشه. میگه میگم چینش دیگه. افراد بعضی از افراد کمالگرای فوق العاده وسواس دقیقاً ذهنشون هم
این جور آدمو به گلدون و نمیدونم چه تزمیه خیلی علاقه ندارم،
علاقه ندارم. آره میریزه شلوغ میکنه. گفت حتی تو خونه توی باغچه یه درختی داشتیم که مثلا این حالت بود، خب اون درختم برید، گفت حیات باید تمیز باشه، حیات باید مرتب باشه. من این رو اینم گفتم، حتی اینو ما این پدر اینجوری بوده ها، الان این دختر خانم این آقاست، دقیقا این رفتار رو نخواسته، تازه این متوجه یه سری حساسیت ها بوده، ولی دقیقا این رفتار رو ما از این خانم قشنگ متوجه میشیم، به قدر اینکه هم برای خودش مشکل ایجاد میکنه هم برای اطرافیانش. در مثلا راجع به یه بحث درسی به قدری میره تو زوایای مختلف زیر و بم تا اون ویریخت و بچه ها بهش میگن استاد سرفه کردم تو نوشتی. اگه یکی ننویسه، یکی یه خط مثلا یا مثلا اهمیتی نداره، دوچار آنچنان استرابی میشه که حتی حساب نداره، هم خودشو آزار میده هم خانوادهشو آزار میده. ولی خب چرا؟ طبیعتا آدم باسواد. آدم کمالگراییه، وسواس هست عامه. شما وسواس میاد تو فکری میشه، وسواس میاد تو عواب کشی، میاد تو رفتار آدم، وسواس داره. میگم بعضی ها تو وسواسشون در حالت فقط ذهنشون میمونه، بعضی ها واقعا تو رفتار نمود پیدا میکنه. این تکرار یه کاری که شما دیدین یا تو آب کشی اونا که مثلا یه اعتقادات اینجوری دارن به قدری شدید میشه که یه بار من مثال زدم براتون، یکی از آشناهامون که من گفتم این بنده خدا حتی یه پا نداره، الان دیگه تقریبا اون دوران یائسگیشو میگذرونه، ولی زمانی که این طفلک مثلا پریود میشد به من یه خورده اعتماد داشت. حالا من بزرگتر بود، ولی میگفت صرفا کسی متوجه نشه، مثلا به کسی گفت من به شما مطمئنم که شما مثلا به کسی نمیگفت، حالا مثلا چه اتفاقی افتاد. ببین انقدر این وسواس شدید داشت ولی میخواست اصلا نشون نده، خیلی آدم مثلا با پرستیژی بود، خیلی امروزی بود، خیلی نهفایه. نباید مثلا کسی متوجه میشد که این الان تو این زمینه ضعف داره. مثلا میگفت 10 روز که من پریود میشم، حالا شما فکر کنید یه پا هم نداشت، مثلا یه پاش فلج بود، با این کندی حرکت چقدر آدم باید سختی بکشه که همه اونا رو داشته باشه. میگفت شوهرم توی پارکینگ خونمون یه دونه حموم درست کرده، من این ایام برم بخوام برم حموم اونجا میرم. بعد میگفت خواهش میکنم با من صادق باش، منو یعنی همه جوره تفتیش عقاید میکرد، یعنی شروع کن که اینو به من تو شما بگو، من اگر مثلا سرویس بهداشتی میرم تو این ایام هستم، لازم نیست همه یه. ببین تمام لوله و شیر رو اطرافیان رو آب میکشید چون دستش اونجا شسته بود، بعد همه جا رو، اگه همه جا رو آب نکشم نجس نیست. حالا حجاب نداره ها، ولی تو اینجا مونده، یعنی یه جایی دیدین مغز مونده، هی تکرار پیر ذهنی یه جایی مونده. یا مثلا این قسمت از لباس، مثلا لباسای مارک می‌خرید، یه وقت مثلا اگر یه وقت خدای نکرده خون می‌رسید اینو شسته بود، یه وقتی شستی رفتی یه اثری ازش مونده، میگه آوردم قیچی کردم بعد دیدم آخ دیگه این دامن به درد من نمی‌خوره. فکر کنید مثلا یه قسمتشو فکر می‌کنه، یعنی ببینید تا اینجا پیش میره ها، به قدری دچار استراب شدید بود که نه کرم میزد. حالا فکر کنید یه خانمی که همیشه مثلا با آرایش و این حرف هاست، تو این ایام خشک خشک دست صورت، بس که هم صابون میزد که مثلا اگر صابون نزنم اینقدر چند بار صابون بزنم، گفتم با والا به خدا این نمیتونم، اینی که ما میگه اعتقاد داریم این نیست، ولی شما نمیدونم اینا رو کجا آوردی، من نمیتونم بگم چند بار باید صابون بزنی. یه وقت لباساشو می آورد خونه، یه مسیر خیلی دور می آورد تو ماشین به من نشون میگفت تو رو خدا، یعنی این پاکه. میگفتم اصلا نمیگفتم الان ببین، من یه وقتایی میخواستم یعنی براش این مسجل بشه که شسته بود تمیز، یعنی برگه گل بود، ولی میگفت نه من احساس گفتم من به این دست میزدم، بعد دست میزدم به فرمون ماشینم، میگفتم ببین الان چیکار کنیم، بعد من فرمون رو عوض کنم، فرمون رو میشه آب کشی؟ گفتم من آب کشیدم، یعنی من ماشین خودم آب کشیدم، یعنی یه کارهای اینجوری. بعد گفتم خدا وکیلی بنده خدایی که با تو داره زندگی میکنه خیلی آدمه انسانیه، وگرنه اصلا قابل تحمل نیست. البته خب خیلی چیزهای دیگه، آوانسای دیگه میداد که این مسئلهش حل بشه.
اینم گفت ببخش نصف کسی که حرکات معمولی دست دارن که صحبت کردن اونا
نه، حرکات معمولی که میگم مکمل تفهیم مطلبه، ولی یه وقت
زیاد با دستشون اینا
نه اون اشکالی نداره، من بخوام بگم نه اشکال نداره، میگه رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون، که یه وقتای واقعا من چیزایی که میخوام بگم، یعنی اون چیز که درونم پر از استرابه، ولی میخوام خودم خیلی ریلکس نشون بدم، ولی نمیشه، یعنی به هیچ وقت مخصوصا چشم تو اعضای بدن، چشم به هیچ عنوان دروغ نمیگه، به هیچ عنوان دروغ نمیگه، یعنی اگر کسانی که
آها،
یعنی کسانی که بخوان تو ارتباط صادقانه عمل بکنن، شما از طریق چشمشون متوجه، یعنی کسانی که مثلا دروغ میگن سریع نگاهش از شما میدوزه، نمیتونه دیدین، حتی ما میگیم صاف صاف تو چشم من نگاه میکنه دروغ میگه، چرا؟ آها، با وقاحت دروغ، چون اصلا توقع نداری که من این دیگه این نشه دیگه، چون خیلی از علائم داریم که مثلا تو زمان دروغ گفتن طرف نگاهش رو میدوزه، نگاه مثلا مستقیم نداره. این هم که این اسلاید رو قبلا داشتیم درسته؟
بله. آسف برداشت و گفتیم فقط پیتروار کنیم حالت چرا؟ حالت لباس آرایش معاشیت رو دینه این مورد برای برداشت کنیم.
بله، میگه برداشته اولیه که دیگران داریم، تمام اینا رو به قول شما گفتیم که به اینجا برسیم. ما از هر حرکتی، از هر رفتاری، از هر گفتاری یک برداشت داریم. اون برداشت گفتیم همیشه قدم اول، حرف اول، اون برداشت اولیه‌ای که ما از رفتار دیگران داریم اون روند ارتباطی ما رو شکل میده. به خاطر همین میگه مراقب اون رفتار اولیه باشیم، چون تو رفتار اولیه خیلی صداقت بالاست، خیلی حس بالاست، خیلی اتفاقات اون رفتار اولیه میفته. که اینجا رو توجه کنید، میگه این برداشت ها هنگامی که شکل گرفتن کمتر قابل تغییره. یه بنده خدایی دیدین دیگه یه اتفاقاتی شبه بله برون پیش میاد، چند نفرم میارن حرف بزنن، بعد اونا میان یه چک و چونه های میزنن، بعد اینا عروس و دماد میشن و میرن، یه عمر زندگی میکنن، هنوز اون کینه نسبت به اون عموه یا داییه که اون شب یه چونه ای زده وجود داره. هرچی میخوای برسی میگی بابا بنده خدا بعدن انقدر گل خریده، شیرینی خریده، کلی کار کرده، ولی ته اون آخر چرا اون رفتار اولیه نمایانگره؟ یه انگار که من میخوام یه عکسی رو بگم که بعد از یه همیشه من این عکسم، دارم تفسیر این عکسم. اون اتفاق جلسه اول میفته. میگه به همین دلیل است که ما خود رو برای اولین ملاقات با همسر، مصاحبه شغلی، دیگر موقعیت‌هایی که تو اون نخستین بار با دیگران برخورد داریم با دقت تمام آماده میکنیم. یعنی دقیقا داره این مسئله رو توضیح میده. مواد خام نخستین برداشت، میگه چندین دهه تحقیقات متعدد نشان میده برداشت‌های آغازین مسلماً تأثیر ماندگارتری هم بر ادراک اجتماعی و هم بر رفتار اجتماعی دارن، چون در واقع اون شکلگیری اون برداشت‌های اولیه هیچ کوشش و زحمتی ما نمی کنیم. ما اول که میریم بدون هیچ تلاشی یه اتفاقی میفته، شما یه برداشتی هم من دارید. حالا این برداشت اگر بد باشه هی باید من معونه بدم، هی زحمت بکشم که اون برداشت اولیه رو درست کنم. یعنی اون برشی که تو ذهن شما از من ایجاد شده رو هی میخوام تغییر بدم.
قابل تغییر نیست.
ولی تو انتها من خیلی باید تلاش بکنم که اون اولی رو اولیه بدون معونه است، ولی ما بعد معونه زیادی
داره. آخریش هم همین میشه.
چی؟
مثلا آخرین برداشتی که از طرف داریم، مثلا یکی مثلا فوت کرده، اون آخرین مثلا دیدار،
نه اون آخرین بر فوت کرده برایند یک عمره که شما آخرین برداشت رو دارید، معمولا با اون اولین برخورد فرق میکنه. منظورتون از آخرین برداشت اینه؟
مثلا آخرین نگاهی که مثلا از مادرم داشتم، خب سالها با مادرم زندگی کردم، ولی بله. اون آخریه تو ذهن،
یعنی تو ذهن شما،
اون تو ذهنم مونده.
خب به خاطر این مال موقعیت ذهن ماست، این مال موقعیت ذهن ماست. شما آخرین تصویر میاد جلوی اون تصویرهای قبلی رو میگیره. اون آخرین تصویری که شما دارید معمولا مثلا زنها، این تو خانوما خیلی بیشتره. معمولا میگن که خانوما مثلا اگر چند ازدواج کردن، آخرین فردی که دارن باهاش زندگی میکنن، این قابلیت در خانما هستش که اصلاً به اون قبلیه فکر نمی کنن. یعنی دقیقاً همین آخریه که بایی زندگی کرده، دقیقاً همین با هم دلبستگیش اصلا ربطی هم به ایمان و تقوای فرد نداره. خصوصیت آدم خانماست. ولی آقایون نه. همزمان میتونن به اون قبلیه از ذهنشون نره، همون به اون قبلیه هم میتونن فکر کنن. یکی از دلایلش هم فکر میکنم همینه که در همزمان میتونن با 3-4 نفر زندگی کنن و این تقسیم خلاص نگاه رو داشته باشن. البته خیلی سخته، میگم قرآنم اشاره میکنه به مسئله که مثنا و ثلاثه و ربا، بعد میگه فواهده، میگه انتعدلو، اگر میتونید عدالت برقرار کنید که میگه اصلا امکان پذیر. خب ببین دو به خاطر همینم تو قرآن ما دو تا عدالت داریم، یکی عدالت اقتصادیه، که احتمالاً شاید بشه ایجاد کرد، ولی اونی که میگه اصلا محاله بحث عدالت عاطفی. تو قیافه ظاهری گفتیم حال، اینم نگفتم من یادم نگاه گفتم
اینا رو به صورت تیتروار گفتیم رفت.
گفتم
اینجا تیتروار گفتیم قیافه ظاهری اینک
خب
حالت لباس رنگ لباس آرایش مو آرایش صورت
خب گفتم دیگه کلشو گفتم
اینو گفتیم دیگه بعدم توضیحش میدم آره این آره همین بود برای من
تو قیافه ظاهری همین گفتم که ظاهر من شما الان منو میبینید چه یه صورتم میبینید یه مدل لباس پوشیدنم میبینید گفتیم فرق بین حالا کسی که اش یه مود پوزیشنی داره که عینک میزنه عینک طبی معمولا طرف رو یه خورده انگار همچین معلومات بیشتری داره انگار که متفکرتره ولی عینک آفتابی نه شما این ذهنیت رو تو شما ایجاد میکنه که فرد خیلی شیک‌تره ولی خیلی اهل مثلا علمم نیست این چیزایی که متبادر میشه به ذهن ما خیلی
همه این فکرایی که ما داریم
درسته
روانشناسی
بله 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 شلدون که اینجا آورده یه روانشناسه میگه شخصیت افراد رو بر اساس ریخت بدنی اونها سه نوع تقسیم کرده بعضی ها رو اونا که فربهتنن اونایی که ستبر اندام‌های عضلانی و ورزشکار دارن، یه سری هم لاغر و استخوانی هست. اونایی که افراد کوتاه قد و چاق میگه عمدتاً راحت طلبن، خیلی خوشمشربن. حالا ببینید تو ذهنتون این درسته یا نه. خیلی مهربانن و خیلی خونسردن. دقیقاً همینه. این هم بنده خدا کار کرده روی مثلا. اونایی که یه سری هیکل ورزشکاری تر دارن، بیباکن، جاه طلبن، نترسن، یه مقدار میگم تو ذهنتون بیارید یه همچی افراد رو اگر حالا نقیزش هم هست باز میشه روش صحبت کرد. اونایی که افرادی که لاغر و استخوانی هستن خیلی درونگران، عصبی هستن، یه وقت هم خیلی به لحاظ روابط خیلی خشکن. بله میگه این بدون جان رد نکنم. میگه این مفروضات فرض گرفته دیگه با وجود نداشتن پشتوانه عملی کافی بین مردم رایجه. یعنی در واقع اینا یه اتفاقاتیه، اینا یه چیزهاییه که فعلا بدون اینکه حالا بگیم کار علمی آنچنانی رو صورت گرفته باشه وجود داره و رایجه. بزنم؟ ویژگی های حرکتی شخصیتی میگه نگاه، جسم، طرز راه رفتن، حرکت سر، سر و دست، لمس کردن، اون تصورات قالبی و برداشت های ویژه‌ای رو که به دنبال داره که میگه بسیاری از این جنبه های فرهنگی داره. گفتیم که مثلا شما یه جا میبینید که ما ایرانی ها مثلا یه چیز میخوایم تایید کنیم میگیم آره، میخوام بگیم میگیم مثلا یا نه، مثلا میگیم چیزی که میگیم نمیخوام سرم میذارم مثلا بالا میبرم، در حالی که مثلا تو اروپایی یه جمعی نه نمیخوام اینجوری میکنه. این حرکات یکی اعتباری تربیتی مال هر فرهنگی با هم فرق میکنه. میگه که تو بحث از تحت طرز راه رفتن کسی که اعتماد به نفس خیلی بالایی داره میبینید تو راه رفتن قدم زدنش خیلی مطمئن قدم برمیداره، خیلی این ور اون ور نمیره، مستقیم راهش و قدمهاش خیلی بلند برمیداره. کسی که مضطربه یه چند قدم میره برمیگرده وای میسته. دیدین دیگه برای خودتون اتفاق اینا رو تداعی کنید تو ذهنتون، آیا برای خودتون اتفاق میفته یا نمیفته؟ در واقع
مطمئنیم
میخواییم
بریم
آها
خیلی
راه، اما یه وقته هی میریم برمیگردیم میریم برمیگردیم. این هم جا گذاشتم میرم دیدیم یه وقت دادم استراب داره یه وقت استرس داره میریم بالا میمیریم وای کیلدم جا گذاشتم میریم بالا برمیگردیم وای مثلا. دقیقا هر چیز که تو ذهن منه داره رفتار من رو هم تنظیم میکنه. ببین یه سری وارفتگی ها تربیتیه، اصلا از اول این بچه شل حرف زده، هیچ کس هم نبوده تصحیح بکنه حرف زدنشو. دیدین دیگه بعضیا همونجور که از بچگی خیلی لوس حرف میزنن بقیه خوششون میاد، خیلیا اصلاح نمیکنن. در صورت که شما بچه تا یه حدی حرف میزن، بعد میگی مادر مثلا درست حرف بزن، سفت حرف بزن، وگرنه این پرش فکری تو ذهن بچه ها باشه، یه وقت میدیم بچه ها خیلی قشنگ از اول تا آخر یه چیزی رو مطرح میکنن، یه وقت انقدر ذهنش درگیره هم وسط یه چیزی تعریف میکنه و توقع داره شما بفهمید. اینجا مثلا مادر باید بگه من متوجه نمیشم منظور چیه، از اول تعریف کن. این مطالبه شما باعث میشه ذهن او هم اصلا متوجه بشه که اگر میخواد منظوری رو برسونه باید با این سیلاب از اول تا آخر پیش بره.
مثلا
اختلافای
بین خانوادگی
هم نمی طرف
مثلا یاد گرفته نصفه نیمه حرفشو
بزنه. آها. بعد دیگه فکر نمی‌کنه
که مثلا این مشکل ساز
میشه. واقعا
نفهمیدم.
آره من متوجه
نمیشم. مثلا چه جوری
صحبت
می‌کنه؟ کاملاً منظورتو به طرف مقابل مثلا بفهمونم.
چقدر من تمرین می‌کنم؟ چقدر من تمرین می‌کنم؟ یه وقتای معذرت می‌خوام. مادرها به جا بچه‌ها حرف می‌زنن. اینو خیلی حواستون باشه. یعنی باور کنید من توی یه موردی حالا تو ساختمونمون دیدم یه دختر خیلی دختر کامل یه فکر من حالا هولوش بکن نزدیک 26-7 سال داره، سلامت، همه چی سلامته، انقدر این وابسته است. ببین مادره الان اونو فرستاده امسال مثلا یه مقطع تحصیلی رو قبول شده بره، بعد زنگ زدم به من گفتم آره این درس هم من نفهمیدم، میشه مثلا شما یه وقتی بذاریم؟ گفتم باشه اشکال نداره. من رفتم بعد دیدم که مامانم داره اون گوشه با یه کتابی ور میره، فکر کردم حالا خودش هم یه کلاسی داره، حالا من دارم با این کار میکنم. بعد گفتم خانم فلانی چی کار میکنی؟ گفت آره این امتحانه یه چیز دیگر، یه امتحان دیگه هم داره، دارم پرسشاش رو جواب میدم. فکر کنیم مقطع کارشناسی، مادره داره کتاب اونو، گفت آره مامان اینجا رو هم بنویس. بعد هم استراب جون این بچه رو گرفته، میگه نمیدونم چرا من سر کلاس ساده ترین چیزها رو میگه من نمیفهمم، وای من امتحان دارم، خواهم بیانی چی کار کنم؟ گفتم خب امتحان داری دیگه، من این میخواهم بکشنه. خب چیه؟ تماما این مادر اصلا نذاشته قابلیت های اولیه رو این دختر یاد بگیر. چرا بری همش دستمال دستشو داره برق میندازه؟ اصلا میخواییم یه دونه چیز پارسال نشون دادم یا تو گروه گذاشتم، بچه به دنیا که اومد مادره نذاشت، یه انیمیشن بودا، نذاشت نافشو ببره، بند نافشو ببرم، این هی بزرگ شد، این بند نافه هم هی با این بزرگ شد، هی بند نافه باش بزرگ شد، بالاخره رو دستی که این روده میمونه این بزرگ شد. تا این دیگه اون میرفت سر کلاس، این اینور این رو این انقدر بزرگ میشد، این میشست اینجا بافتنی میبافت، اون مثلا رفته بود سر کار، تا جایی رسید که مادره مرد. اونجا یه قیچی رو بردن، بعد اون وقت نشون میداد که این آدم چقدر افسرده است. این دقیقا یه قلوفی کردن ها، یه قلوف تو کاریکاتور زبانش اینه دیگه. شما مثلا میبینید یه کاریکاتور صورت یکی کشیده، مثلا یه زبان دراز کشیده، دست مثلا اینو نشون میده که این مثلا این آدم خیلی زبان تندی داره. دیدین تو این کاریکاتورها مثلا یه زبان بزرگ، دهن مثلا آنچنانی، یه گوش آنچنانی مثلا میکشن براش. دقیقاً این انیمیشن اقراق یک وابستگی بود. آها، وابستگی که ماها شاید اون بند ناف رو بریدیم، ولی این وابستگیه وجود داره، احساس میکنم این نمیتونه. این مادره حالا خودش انقدر توانمنده که حد و حساب نداره. این تو ساختمون کسی بخواد آمپول داشته باشه ایشون میزنه، آشپز درجه یکه، نمیدونم جای پیش بیاد، خیلی خیلی کاربری ها داره، ولی این بچه روش نکرد. دقیقا میگه پدر مادر توان من، بچه ناتوان، همش احساس میکنیم شاید این نتونه. ای بابا تو تو با این سنت میتونی، اون وقت این نمیتونه. وقت این پدر مادری که همش گفته خودم، مامان میخوای بری خونه، مثلا خونتون غذا هم درست کردم مادر ببر، مثلا پسر فلان چیز خریدم مامان اینا رو هم ببر، گوش چرخ کرده این آماده میاد، انگار رفته سوپر میاد خونه، مادر همه چی آماده ده. اما آخه این چیز که کاری که تو میکنی هیچکی نمیکنه. همون لوسه هم همین وابسته هستی که
بیشتر لوس میشن.
خب به نظر حالا بخوام زلیل میشن، زلیل میشن، یعنی خدا میدونه یه برای ما تو بچه هایی که
نه من دقیقا نمیدونی بارزه این بدم به خدا، چون آخرین بچه
آخرین بچه شما آسیب دیدین، شما خودتون رو نگاه نکنید.
مادرم اجازه هیچ کاری رو به من نداده بود، خدا شاهده. یعنی وقتی پدر شوهرم اومد خواستگاری، این قشنگ این حرف مامانم تو یادمه که بهش گفت حاج آقا فقط رفته کلاس اومده خونه، دست به سی و سفیدم نزده، اونم با اعتماد به نفس گفت اب نداره، همه اینا یاد میگیره. بعد ولی 7 سال با خانواده شوهرم زندگی کردم و 7 سال سخت ولی لذت میبرم. یادم میفته میگم اون 7 سال اگر نبود من واقعا تو زندگی به آسیب میدیدم.
خب الان میدونی شما اون موقع خانواده ها گسترده
ولی پذیرفتم،
پلو هم زندگی میکردن، پدر مادر میرفتن عروس، بالاخره پلو خودشون بود، تا اینا بزرگ بشن روابط یاد میگرفتن، محرم نامحرم یاد میگرفتن، قضا درست میکردن با مادر شوهر، اینه اصلا واقعا یه مهارت های دوره مهارت آموزی بود.
خیلی ها بودن مثلا توی فامیل در رفتن از این شرایط، ولی من
مونده رو پذیرم. من
هیچ کاری که خونه نکردم، یعنی فقط کافی بود یه چیزی هم بهم بخورن، مثلا برای یه خرید میومدن سوخته بود، هیچ جا نه موبایلی دوست دارم تو کتاب بود آرشان میگفتن، یعنی پولم مالی ولی وقتی ازدواج کردم من خودم هنوز نمیدونم چی، همه کاری بلد بودم، اصلا انقدرم بپروبر اگه اصلا هم سر کار میرم
هم
آزاد میرم
ببین
همه
ببین درسته انجام ندادین، ولی بعضیا به لحاظ دیداری فعالن، درسته کار نمیکنن ولی میبینه مادر چی داره هیچ کار میکنن. بعد بعضی هم انقدر براشون مهمه که اون طرف چه برداشتی ازش باید داشته باشه، به خاطر همین بحث حیثیتی میشه، اینه که یاد میگیره که از همه توانش استفاده کنه. نه به هر حال داده هایی که تو خانواده داشتیم اینا رو انکار نکنید، بوده، محال شما یه اسلاید رو یه چیزی رو ببینید اون تو ذهن شما نبینه نمونه، منتها بعضی ها قابلیت اینو دارن که از همون اندوخته ها استفاده کنن، بعضی ها تنبلن، از تنبلی زیر بار کار نمیرن، مگر نه بلدن، مگه میشه یه قابلیتی که همه میتونن داشته باشن ولی به قدری که تنبلن تن به کار نمیدن و همونا میشه مایه مشاجره، همونا میشه مایه دعوا. ببینید اصلا یه عمده، اصلا یکی از چیزهایی که ما با بچه ها تو دوران عقد یاد میدیم، میگیم یه سری خط کشی ها رو برای خودتون ایجاد کنید، یه سری مسئولیت ها رو برای خودتون تعریف کنید، مثلا بردن زباله با کی، اینو قرارداد کنید بین خودتون، مثلا غذا درست کردن مثلا با کی، خرید با کی، اینا رو بین خودتون به تفاهم برسید، چون بعداً هم اینا عامل اشکال میشه، به من چه، من چیکار کنم تو گفته بودی. و اگر واقعا بچه ای تو دوره تو خانه پدر مادر اینا رو تمرین کرده باشه با ذوق، نه اینکه بگیم حالا بعضی بچه ها رو انقدر طفلی ها خسته میشن، تازه بعد از ازدواج نفس میکشن برای 5 نفر 6 نفر با غذا درست کنه. تازه الان عمه و خاله اینی دارم میگم، دیدم یه جا یه بنده خدایی بود اومده بودن میخواستن اون خونهی که ما بودیم رو بخرن، اومده بودن دیدن. بعد من دیدم این 3 تا دختر با خودش آورد خانومه. بعد خانومه خودش خیلی شق و رق، ناخنای بلند، حالا محجبه بودن ها، هر 3 تا دخترها پدر و مادره هم قشنگ همیشون خیلی مرتب. بعد دیدم که مثلا میگه میگفتش ما تو این تاریخ اگه بشه مثلا شما زودتر اینجا رو به ما تحویل بدین. گفتم حالا وسط ترم و وسط خب این کارا بود. گفتم خب من تا این زمان نمیتونم. یه سوال که مثلا توضیح داد، خانم برادرم میخواد زایمان کنه، بچه ها باید به اون برسن، به خاطر همین ما میخواییم تداخل پیدا نکنه، اساس کشیمون با زایمان مثلا خانم برادر. وقت یه خورده که پیش رفتیم دیدم به زنگ زد به من گفتش که آره مثلا یعنی به بچه ها، به این بچه ها میخورد اقلا دیگه بزرگه مثلا ارشد داشته باشه. حالا 3 تا تقریبا به فاصله 2 سال هیچ کدوم این بچه ها دیپلم نداشته. مادره خیلی شق و رق، ولی بچه های اونیا تکیده، اون میخواد زایمان کنه، اینا قراره برن به اونم. ببینید بعضی ها از فرزندداری برده، همین امروز ها فکر نکنیم مال 1000 سال پیشن، فکر میکنم بچه ها برده هم ببین بروز و ظهورش فرق میکنه، مدلش فرق میکنه، تو همه وجود داره اون تا بروز و ظهورش متفاوت. محاله می هر ما هیچ مادر فرد نمیدونم دزدی دلش نمیخواد بچهش دوست باشه، یعنی اونم مهر مادری داره. ولی میخوام بگم یعنی بعضیا واقعا تو نوع تربیت ها، یعنی چقدر این آدم فرصت های طلایی را این بچه ها گرفته بدون اینکه بچه ها اصلا بفهمن که الان یه حقی را از دست دادن.
همینجوری هم استاد اینا بچه ها همین حالت هم پیش میرن، یعنی ما داریم الان هم خونه تکونی مادر میان انجام میدن، بعد کارهای مادر میان انجام میدن، همینجوری پیش میره تا آخر. به نظر من
در صورتی که مادر داره کارگر بگیرن، میبینه این دختر قسمت داریم میگه، میبینه این دختر بنده خدا اینجا که میاد اصلا من بهش پیشنهاد میگم، میگه عزیز من حداقل کمک بگیر، الان تنهایی این دختر میاد پلو شما، لذت با مادر بودن رو ببره. این طفلنگ اینجا این کوزت میرسه تون تون باید دست تمیز کنه، این اونجا بذاره اونو بعد تو خونم به خاطر که صدای شوهرش در نیاد برای اونا یعنی این دختر بیچاره نه کارهای خودشو میکنه، بالاخره این وقتیه که داره میخواد بذاره بره به مادرش برسه، اینجا کم نذاره اونجا کم نذاره. همیشه نگاه میکنه طفلک سردرد دست درد، ولی خب این مادر با نزدیک مثلا 70 خورده سال درسته الان پا درد داره با اساس، ولی واقعا قیافه اون بشاشتر از این دختره مثلا 50 سالشه. این ماها داره ها، یعنی واقعا این به لحاظ ثروت هم انقدر داره که حتی هیچ کدوم هم کار نکنن میتونه، ولی مدیریت بلد نیست، همش هم الهی بمیرم مثلا برای فلانی کتفش درد میکنه، دردهای جدید. خب من هم آدم میمونه چوب، یعنی چی؟ تا ساعتی هم که بره اونجا رو دستمال میکشه، این کار میکنه اون کار میکنه، برای مادر غائب نداره، ولی این باید توانشو حفظ کنه، نه اینکه نکنه. من ببین هم ما یه بایا اون برای بوم میفتیم.
گفتم ببخشید اگه مادر نتونه اینو مدیریت کنه، خود بچه باید اینو مدیریت بکنه.
بچه ها بعضی واقعا انقدر مدیرن
مثلا جک نکنیم
موضوع ترقب بالایی داشته باشه. نه 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 اتفاقا
میاد اونجا با همه مشکلاتی برش پیش میاد، اون باید یه جور تغییر بده. این
خب میتونه مدیریت کنه. من الان دارم یکی از شاگردان خودم
اگه مادر ناراحت هم بشه،
نه میتونه. ببین بس این که ناراحتی نباید پیش بیاره، ولی بعضی از بچه ها واقعا میتونن این کارو بکنن. این دختر آخر بود میخواست زمان مثلا روز مادر میشد همه رو تنظیم میکرد، میگفت بی خود قابلمه مابلمه بر ندارید بیارید، مامان من همه اینا رو داره. مثلا پول بیارین، پول میآورد مثلا مادر کربلا بفرسته، مکه بفرسته، مثلا کارای این شکلی تنظیم میکرد. کدومتون که بیاین کی چیکار بکنه، از همه هم کوچیکتر بود. خودش هم یعنی واقعا دلی برای پدر مادر کار میکرد، ولی قطعا این نیستش که من سلامتی خودم به خطر بندازم، در صورتی که الان میتونم. هیچ مشکلی این مادر نداره به لحاظ اینکه به حداقل کارهای تمیزکاریشو دیگری بیاد انجام بده، این بچه بیاد کارهای نمیدونم پرستاریهای دیگرشو انجام بده.
خوبه اینجوری مدیریت.
بله مدیریت نه مشکل نداره، ولی زبان در مقابل پدر و مادر مقامشون بلا فاصله خدا بعد از خودش پدر مادر رو
مشکلی
نکنه دیگه،
هم مدیریت میکنه هم مثلا کارار فرسا میده هم دل اونا رو
نمیرن جون. بله این خیلی این هنرمندی میخواد، این مهارت میخواد.
این وقتی که مثلا حقیقت خود من از اون تیپ آدمایی که نمیتونه حرفشو کامل بزنه.
بله.
بعد مادرش هم خیلی مهارت تو همه چی، الان چون قسمت قبلی که اینو فهمیدی مادرش هم مثلا تو همه چی خیلی مهارت و زرد و زرنگه. احساس میکنم مثلا بیشتر کاراش هم مثلا اون پیش میبرده، مثلا تو صحبت کردنش یا چیزی. بعد این مشکل الان مثلا اینکه اینجوری تربیت شده و اخلاقش هم اینجوریه و
خیلی سخته بانه. خیلی سخته، ولی
از حرفش من متوجه نمیشم از چی ناراحت میشه یا خواستش چیه.
گفتمان سازی
خودت باید بفهمی دیگه.
آها باشه ببین نه نه ببین قبول کنید ما خودمونم بلد نیستیم گفتمان سازی بکنیم. گفتمان سازی یه مهارتیه که خود به خود به دست نمیاد. همینقدر که من نمیتونم، ببینید امروز داشتیم ما یه تو بحث نشوز بودیم، خیلی قشنگ بود این سه مرحله‌ای که قرآن در مورد نشوز زن داره مطرح میکنه. نشوز یعنی نافرمانی، هم زن ناشزه داریم هم مرد ناشز داریم. ناشزه یعنی زنی که از اون حقوق، از اون تکالیف واجب خودش سرباز میزنه، مرد ناشز هم تکالیفشو انجام نمیده. مرد تکلیفش چیه؟ مدیریت اقتصادی خانواده. مردی که سرپرستی درست نکنه اینجا ناشزه. منتها انقدر به ما گفتن بکنی ناشزه که میگم فقط زنی که بدون اجازه شوهرش رفته و اینه. بعد خیلی جالب بود تو آیه قرآن میخوام بگم مهارت رو چه قشنگ، اصلا بحث تربیتی که قرآن داره مطرح میکنه که اینجا تو آیه میفرمون که و این خفتم، اونجا که خوف نشوز دارین ابتدا فعظوهن، نه اول موعظه کنید. موعظه یعنی صحبت کردن، موعظه یعنی اصلا همش داره مراحل تنبیه رو میگه ها. تنبیه یعنی بیداری. دقیقا وقتی میگیم تنبیه سری چی به نظرمون میاد؟ کتک زدن. در صورتی که اصلا بحث کتک زدن نیست، تنبیه از انتباه یعنی چی؟ یعنی بیدار کردن. بعد قرآن میفرماید که اگر تو این مورد خاص ولاتی، اگر که شماها خوف اینو پیدا کردید که زنی که نافرمانی داره میکنه اینجا چکار کنید؟ فعظوهن، نه باهاش موعظش کنید. موعظه یعنی نه که حالا بیا بشین نصیحتش، نه ها تحقیر، نه ها اون ارتباط مؤثره اینجا خیلی مهمه. اگه کسی بلد باشه خیلی مشکلاتش حل میشه. تو موعظه کردن یعنی موعظه یعنی یک گفتمان درستی که ما رو به هدف میرسونه. منتها چی؟ آقا میخواد مثلا موعظه کنه، شروع میکنه به تحقیر کردن، شروع میکنه به سرزنش کردن، به چغلی کردن، به مقایسه کردن، تمام اینا قاطعه، هیچ کدوم، یعنی قاطع ارتباطه. انگار یه قیچی گرفتم هی دارم این ارتباطه رو چیکار میکنم. ببینید انقدر این بحث مهمه مهمه، برمیگرده به اون حریم خانواده که اسلام به جای اینکه خداوند عالمیان به جای اینکه این حریم خانواده بین بره، این به بیرون کشیده نشه، میگه این آسیب رو تو خونه حلش کنید. که خیلی بده یه مردی بره پلو مثلا تو دادگاه به یه مرد نامحرم مثلا بگه زن من تو این تمکین نمی کنه. میگه اینو خودت باید قابلیت داشته باشی حلش کنی. اول فعزوهن، بعد میگه وحجروهن. اگر اتفاق و موعظه نتونستی، اگر موعظه جواب نداد، بعد وحجروهن، بعد چکار کن؟ وحجروهن الی المزاجه، یعنی تو رخت خواب رو تو برگردون. تازه تو رخت خواب رو تو برگردون حق جدایی رخت خواب نداره، نگفته ها. به هیچ عنوان ما سفارش این شکلی نداریم، چون شکنجه ای که مزاج اون محل خواب یکیه و این رو وحج روحون اتفاق میفته، این عامل بیداری، انتباه و بیداریه. یعنی تو پاشو برو تو اون اتاق بخواب، اینم تو اون اتاق، دو روز سه روز بعد میگه چقدرم خوب، من تا کی میتونم کارای با گوشیم کار کنم، بعد هر جا برم بیام مشکلی. این میخواد حل شه. اسلام اومده رو تو خال زده، میگه ببین اول و ازوهن نه، بعد میگه چی؟ وحجروهن نه الال مزاجه، یعنی تو همون رخت خواب چکار کن؟ بعد سومین مرحله میگه وزربوهن نه. آها، این بزنم ببین، چون گفتیم ببین بحث مفردات این کلمات قرآنی تو عصر نزول یه معنایی داره که اگر اون کتاب لغتی که نزدیک به عصر نزوله، اون ارزشش بالاترین ارزش رو داره. یه وقتایی کلام ها به واسطه تطور زمان اصلا یه چیزی بوده یه چیز دیگه ای شده، اصلا یه چیزی بوده بعدن در کنار روایات معلوم شده چیه. مثلا ما تو قرآن داریم لفظ صلات، صلات برداشتش دعا بوده زمان نزول، بعدن در کنار سیره میذاریم نمازهای این مدلی، دو رکعت و چهار رکعت و چهار رکعت و سه رکعت، این مدل نماز از توش در میاد. پس بنابراین وزر بوهنه کتک کاری نیست، چرا بعدش داره میگه نباید طوری زده بشه که قرمز بشه، نباید کبود بشه، نباید آسیب به طرف مقابل برسه. فقط به فقط چیه؟ بیداریه. منتها یه وقتی از طرف خودشو واقعا خوابه، با یه تلنگری بیدار میشه، یه وقتی به خواب زده محاله بیدار بشه. میگه این اتفاق باید تو خانواده بیفته. خود مرد میتونه این قابلیت، مردی که قوام باشه، مردی که به قول معروف قوامیت خودش از دست داده باشه، دیگه اینجا هم قابلیت نداره. پس بنابراین این چیزی که دارم میگم، این تو این فعزوهنه یه دنیا حرفه. تو فعزوهنه اگر طرف ارتباط مؤثر بلد باشه، تو فقط تو موعظه، ببینید موعظه پیامبر اومد برای هدایت بشر موعظه کرد، تو شما سرزنش تو بیانش دارید، تحقیر تو بیانش دارید. میگه تو بحث موعظه نباید شما خصومت شخصی داشته باشی، نباید تخلیه هیجانی بخوای بکنی. موعظه هایی که ما بگیم ببین امروز موعظه میکنه و فردا وحج روحون، پس فردا وزر روحون، بعد به طلاق منجر میشه. یه فرایند فعزوهن، نه یعنی یه مدت بعد وقت بذاری برای این گفتگو، یه مدت وقت بعد بذاری. تازه ببینید چی؟ ببین نگیم ما مگه خودمون اول میکنیم؟
نه خودمون تنخیم کلا تو زندگی ها خیلی گذیده.
آها، نومنو به من از مکفر رو بردیم. واقعیت هم دیگه ببین شما این مال 1400 سال پیشه، ولی واقعا اون جدیدترین یافته های روانشناسی هم به گرد پاش نمیرسه واقعا، ولی به شرط اینکه بخونیمش، خوب بخونیم، بفهمیم، عملش کنیم. فقط نیومده، فقط دیدید دیگه تو ماه رمضان میافتیم رو دور تون که خیلی خوبه ها، واقعا کارکرد خودشو داره که میگن اینقدر اثر داره، اینقدر اثر داره، ولی منوط بر این که بابا شما یه کلامش هم چیه؟
شناخت
اجرا بکنیم با امید خدا. خب توی این گفتیم داره تو این سلاید داره لحن صدا رو نشون میده، میگه کیفیت صدا همراه صحبت کردن آشکار میکنه که برداشت های ویژه‌ای رو هم به دنبال میاره. میگه برخی تصورات قالبی در مورد صدا، جملاتی که با ریتم سریع خوانده میشه بدون توجه به جنس صاحب صدا، او را سرزنده و برونگرا نشون میده. افزایش درجه صدا در مردان آنان را فعالتر و دارای جذابیت کمتر و زنان را فعالتر و برونگرا نشان میدهند. جایش چیزی داره من توضیح بدم؟ خب بحث خودشاسازی یک عامل اثرگذار تو ارتباط مؤثره. ببینید یه وقت ما ارتباط مؤثر عوامل مهم و عوامل متعدد رو به کار گرفتیم، میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم ارتباط مؤثر داشته باشیم، درست؟ یکی از چیزهایی که میتونه به ارتباط مؤثر کمک بکنه این که من از خودم بگم، میگم ببین مثلا ما الان من با شما میخوایم یه مسافرت 4 روزه با هم داشته باشیم، حتی تا همکاریم، یه مأموریت داریم میریم، قراره 4 روز ما با هم باشیم. خیلی چیزها رو من میتونم بگم، میگم ببین من جای خوابم، من میخوام بخوابم، حتما باید کنار دیوار باشن، اصلا وسط نمیتونم بخوابم، پس قطعا اون باید تشخیص بده که شما رفتین الان مثلا اگه 3 تا تخت شما تخت کنار دیوارین، این وسطیه نمیتونید بخوابید. خب من ببین من خودم دارم اینا رو میگم، مثلا من دوست ندارم مثلا تو این لیوان، مثلا من معمولا این لیوانای یه دونه لیوان همیشه تو کیفم دارم، بعدم نگاه میکنم اوه چقدر، میگم نه به خدا پرستیج نیست، دوست ندارم مثلا تو این لیوان، سختیشو هم نکنم ولی دوست دارم تو این لیوانا مثلا نوشیدنیم رو بخورم. خب اینا خود افشاسازیه دیگه، من دارم میگم، نمیخواد طرف مقابل زحمت بکشه تا کنکاش کنه. من یه وقتی هست اینکه لزومی نداره برای طرف مقابلم خود افشاسازی داشته باشم، ولی یه وقتی میخوام ارتباط بگیرم شاگرد منه، یه وقت میخوام ارتباط بگیرم همسر منه، دوست منه، همکلاس، همکار، کارمند منه، من میخوام چیکار بکنم؟ ببین من این رفتارا منو خیلی اذیت میکنه، چیزی که ما خیلی باش، یعنی میگیم طرف ببین الان چی بود، میگه خودش باید بفهمه دیگه. یعنی یکی از عوامل مشاجرات ما اینه که چرا این اینجوری نکردی؟ تو خودت باید بفهمی. یه مثال زدم اون بنده خدا رو، گفتم که تا آخر عمر هم با همسرش یه مشکلی داشتن حل نشده، گفتم میگه من چای رو وقتی آقا میگه من چای رو میخوام بخورم و وقت خوردنش باشه، هر دفعه این میآورد این بنده خدایا میخورد این داخل. چون همیشه مشغول نوشتن بود یا داغ بود، میگفت زهر مار بشین یا اینم انقدر سرد بود که نمیشد خورد. خانوم جدید فقط چیکار کرد؟ اون یه مدت یک عمر مشاجره تا اون فرد بنده خدا خانم مرد، یه خانم جدید با یه فلاکس آب متعادل، بعد میگم اصلا چایی میریزه کیف میکنی، چرا آج آقا چی کار
جدید بوده استاد؟
نه
وگرنه چایی میریخته یا سر،
نه چایی فلاکس، چایی سماور بود، آب رو ولرم کرده بود تو فلاکس، آب رو از اون میریخ، این وقتی میخورد بیچاره نمیدونست داره این شگرد رو به خرج میده، فکر میکرد این انقدر حواسش هسته
ثابت شده.
جان من بیاین پایین.
نه
ما هر کی رو دیدیم. نه. ببینید که خب حالی شما دیروز بیروز بودیم مثلا به من گفتن که سعی کن خانم دوم همسرت باشی.
آره.
یعنی که به خواستهای همسر
توجه کنید. چرا فکر میکنید؟ آقا خوبه اب نداره. حرفای خودتون بگیرم. چرا خانم دوم میخواد جاوا کنه؟
بله.
دقیقاً دنبال خلاها میگرده. دقیقاً حالیش نیست. این میاد میگه خانمم اونجوری، این دقیقاً مقابلش. چون میخواد گیرش بندازه.
آره.
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 آره این کارا رو میکنن. بعد وقتی شما
شکایت کردین همسر دوم آقای
یعنی تازه فهمیدیم بعد چیکار بکنیم.
خدا رو شکر. خدا رو شکر.
یعنی تازه یه دو سه سالی
همه چیز آماده خانم دوم
وقتی میاد دیگه ببین میاد داره همین زندگی شما آماده کردی میاد داره همین زندگی خب این زندگی الان تو دست شما هست خب چرا بس نمیشه
نه استفاده نمیکنیم
بذارید
دادیم
استاد
قرض دادیم
باید اونجا
بریم قناعت کنیم ببین
وقتی که اون میاد اصلا دیگه اصلا براش مهم نیست فقط
میخواد خوش باشه فقط دنبال مخت زرفای اون زندگی
به جان خودم ببین
به نقطه زرفه وقت مثلا فکر کنم مثلا حالا سال اول دوم ازدواج یا باید بریم خونه مامان من یا باید بریم خونه مامان من این
خب این چه جوری باید این خیلی راحت حل میشه
نه میدونم حالا اونو کار ندارم بعد بعدی که میان ببین چند سال این زندگی گذشته باورای مرد به اینجا رسیده که همش دعوا سر این ولی بعدی که میاد اصلا براش مهم نیست ببخشیده که مادر چه بودن
ببین من شما رو ارجاع میدم به ایشون چون ایشون هم دقیقاً درسته همه این مسائل رو داشتن ببین فقط این عینک رو بردارید این عینک رو به رول همون دومی رو بازی کنید باور کنید خیلی از مسائل حل میشه ما یک یعنی فکر میکنیم گنجینه است وگرنه گندیده است یعنی یه چیزایی رو با خودمون حمل میکنیم و نمیخوایم هم هیچ توی ایستگاهی اینو زمین بذاریم همه اونو با خودمون حمل میکنیم یه جا میخوایم انتقام بگیریم یه جا دل شکسته میشیم یه جا سرزنش میکنیم یه جا تحقیر میکنیم یه جایی میرسه این مرد ناتوان میشه ولی من خوشحالم که الان دیگه نمیتونه اون یعنی یه زمانی به این امید این بار اومدم که این به اینجا برسه تیروز یه جایی بودیم یه بند خدایی تو دانشگاه یه مشکلی بود یه مادری رو ویلچر ببخشید مثلا دخترش پارسال تو اختشاشات بود همون ویلچری قیافه خیلی مظلوم ولی پارسال لیدر بود امسال این اومده بود میگفتش به این آقایه که آقای دکتره داشت میگفتش که بچه من اصلا خودش نمیتونه که ببره بردنش وسط اختشاشات با ویلچر یه دفعه وسط اختشاشات بوده اگر این که کاری نکرده میگه خانوم من که میدونم میگه نه ثابت کنید که بچه من خودش اومده اونجا میگه بابا این اصلا روسریشو برداشته این کار کرد اصلا لزومی نداره من به شما توضیح بدم آخر سال رسید الان میخواستم به اینجا نفرین رو دارم میگم با چه چیزی که این بچهشو برداشت برد گفت امیدوارم تفلک تلام هم برای آقای دکتر رسو گفت امیدوارم که خودت هم مثل این بیفتی روی این ویلچر گردنت هم اینجوری تکون بدی گردنت هم اینجوری بمونه چشات هم همینجوری دو دو بزنه تکون نتونی بخوری ببین میخوام بگم با یه
استادانا من یه نمونه بگم
یه جایی من میخوام بگم اینا رو بذاریم وقتی با خودم میارم ببین یه وقتایی ما با واگویه های دقت کنید تو زندگی ها یه روزی که تنهایید من دارم با شوهرم دعوا میکنم یه مشکلی پیش اومده با خودم
نیست
با خودم دارم میگم آره اینجوری شد اینجا اونجوری شد ببین دارم حرف میزنم خب بعد تمام الان ایشون میاد خونه هیچ مشکلی هم نیست با کوچکترین مشکلی که پیش میاد من یک دنیا داده دارم که الان بریزم بیرون مثلا اون بنده خودم میمونه یعنی چی؟ بعد مثلا میام مراجعه میخوام باور کنم اصلا هیچی نگفتم مثلا گفتم بابا این چرا اینجوریه اصلا یک ساعت ایشون داره منو میکوبه این مال الان که نیستش که مال همون میگم گنجینه نیست گندیدگیه که من با خودم هی آوردم اون دومیه اینا رو نداره رو الان ببین میگه من تو رو با همه وجودت الانت میپسندم پول میده طرف روز زنه پول بهش تو کارت شارژ کرده داری میای گل میخره، پول گلش هم داده، یعنی گلی که
برای استاد اینا فقط ببخش خانواده ایرانی نفع جواب نمیده.
چی؟
شما فکر کن ببخشید زن دومت با گستاخی اصلا احترام برایش کنید، ولی همیشه خوبه. چرا؟ چون مرد میخواد که
بابا میگه زن دو خودت، نه اون دو تصوری خودت زن دوم باش پلیز، همین اصلا کار دیگه نکنی.
من همی باشم مثلا من حالا نکنه جا اینو نیستن نمیتونه، ولی
نه باشی تو تصور بگو مثلا دوم شوهرم باشم.
خب مثلا من اگه باشم فقط میرم تفریح، من زن دومم
به خدا تفریح هم نمیره، اصلا باش تفریح هم نرفته، یعنی نه جان خودم نه نه ببین همین همکلامی که میتونه داشته باشه، ببین این میخواد نیازاش برطرف بشه، درسته؟ گفتم یه بار کشیدم اینجا، گفتم نیاز جنسی 0 تا 100. خب خیلی چیزایی که ما نمیتونیم از اون همسر همیشگی خودمون داشته باشیم اصلا کی، ولی ببینید یه نفر دیگه اتفاقا چقدر این ظرفیت اون داره استفاده میکنه.
آخه دیگه مثلا فکر کن مثلا مرد خب حالا مثلا داره میگه خودمون رو مرد مثلا 10 تا 20 تا زن بیچاره بدبخت جمع کردن برا حالا از نظر
ببین اصلا به اینا نگاه نکنید،
بعد تو قوم نمیاد اینا رو مثلا اون فقط حاضر آماده اومده، بعد
اصلا به لحاظ اقتصادی میگه مثلا نیازی به این ندارم که جمع کرده، کاری به اونا نداره، هر چی جمع کرده میگه ببین اصلا این میاد برای من درد دل میکنه، من که کاری نکردم، من با یه بنده خدایی برای اقوام خودم پیش اومده بود، این اومده بود سر راه این بنده خدا و به هر حال علاقه ایجاد کرده بود، اینم آدم فوق العاده لارج و مهربون برای همسر خودش هم میکرده، یعنی خداییش برای زندگی خودش هم به لحاظ اقتصادی کم نمیذاشت، ولی گیر این افتاده بود. بعد یه روزی من قرعه به نام من افتاد، گفتم تو با این حرف بزن، گفتم باش. با این زن دومه، آره با این همسر دومه من باید حرف میزدم. بله میگم مرده به لحاظ عاطفی خیلی آدم انگار که کار رو انداز بود، مثلا این الان از اقتصادی خوب بود، بعدم که دل رعوفی داشت، خب این آدم هم همسر نداشت، حالا الان به یه نوعی مثلا دستش تنگ بود، اومده به این کمک کنه، بعدم دیگه خیلی کمک کرده بود. آره. بعد اون وقت من با این خانم شروع کردم به صحبت کردم، حالا فکر کنم مثلا از من چند سالم بزرگتر، شروع کردم به صحبت کردن، گفتم آره اینه، گفت نه من اصلا هیچی از این نخواستم، اصلا من برای من مثلا خونه گرفته اینو گرفت، من اصلا بهش گفتم من اصلا هیچ کدوم اینا رو نمیخوام، من ازت متشکرم ولی من واقعا اینا رو نمیخوام، من خودتو میخوام، من همونقدر که یه ساعت با تو حرف میزنم برای من یه دنیا، تو همونقدر که برای من میشنوی به حرفای منو، این برای من یه دنیاست، گوش کردی؟ من اینا رو میخوام، من بهش تازه من بهش میگم مثلا به زنت اینجوری برس، به بچت اینجوری برس، بعد بهش گفتم که ببین شما قطعا به واسطه یه فکر کردی که این آدم تو رو به سعادت میرسونه، دقیقا آدم بخواد مثلا یه ازدواج ناموفق داشته باشه بعد بخواد یه برای خودش یه مأمن درست کنه، باید یه آدم حسابی پیدا کنه دیگه، وگرنه یه زندگی گند که قبلا داشته که درسته، گفت آره. گفتم ولی این آدم اونی نیست که بتونه اینو برای تو ایجاد کنه. گفت نه چرا این حرف نه، وای من همینجوری شروع کرد. گفتم چون همین این آدم الان این زندگی رو برای زن و بچه خودش کرده آتیش، بچه‌های این الان یتیم با پدر مادرن. گفت وای نگی خانم اصلا این حرف. گفتم خب من دارم واقعیت رو بهت میگم دیگه، دوست نداشتی یه نفر از خونه این آدم به تو خبر بده، این آدم درست مهربونه، درست پول مثلا بریزو به پاش داره، ولی اینه شروع کردم تا میتونستم زدمش، این آدم ها رو مرده را که اومد به من گفت یادم یه دونه دوست مثل تو داشته باشه نیاز به دشمن نداره. گفتم اگه واقعا اومدی بنای سعادتت رو بنا کنی رو ویرانه‌های کسی، سعادت بنای سعادت بنا نمیشه. اگه اومدی گذری حالی ببری، چرا، آدم خیلی خوشتیپه، خیلی خوشگله، خیلی لارژ، همه جا بلده، برات همه کار میکنه، ولی گذریه، اینو مطمئن باش، چون تو اولیش نبودی آخریش هم نخواهی بود. گفت یعنی شما میگی نه من اصلا دلم نمیخواد اینجوری بشه. گفتم ولی شده، من فقط خواستم شما بدونی. قطعا هم میدونم شما اگر بدونی جور دیگه ای عمل میکنی. آدم فهمیده این دونار دادم. تموم شد واقعا تموم شد. یعنی این چیزی که دارم میگن چی؟ نه واقعا اون به هم زد، اون به هم زد.
آقای ببخشید، آقای به هم زد؟
نه نه، این خانومه به هم زد. خانومه، نه خانومش به من گفت. آقای به من نه، نه آقای به من نگفت. آقای میگم اما مهاره به منم بود. برادرم بود، برادر بزرگترم. حالا خدا رحمتش کنه، الان تقریبا 2 ساله به رحمت
افتاده.
یعنی آدم خیلی دلرحمی بود. یکی تو کوچه هم میدید مثلا یه مشکلی براش پیش اومده، سریع میخواست اینو مشکلش حل کنه، ولی خب مرد بود دیگه، یه جایی به دام میافتاد. اینجا واقعا گیر افتاده بود. آره دلسوزی بیش از حد. خواهش می‌کنم.
اساس زندگی تو ذهن جای گوشه یا می‌خواید اون یکی قرنطار گفتمان ذهنی درجه بکنه. گاهن خیلی مثبته، شبه خیلی مثبته. نه زندگی من که اینجوری میای یه داشته ها رو بیان. گاهن میشه انقدر منفی میشه که به قول شما انقدر زهر تو کم کم داغ می‌کنی اساس ذهن. بعد یکی با طرف بزنه سری اثر. این طبیعیه برای هم آدم.
ببینید این جمال خاصیت فکره. فکر طبعا. جبلان داره. یعنی شما اگر فکر
یعنی طبیعیه کلن آدم
کلن آدم طبیعیه
مدیریت من
نه نه مثبت نه منفی اجازه جبلان نباید بهش بدی، چون این فکر منه. ببین تو نماز هرچی گم کردی تو نماز پیدا میکنی، درسته؟ تو خواب یه وقتایی دیدید خیلی از کسایی که مثلا ریاضی دانا مثلا مهمترین مسائلشون تو خواب حل میشه. چرا؟ تمرکز بود. تو نمازم میخوایم تمرکز کنیم، دقیقا همونجا گم شدتون پیدا میشه. به خاطر همین آیت الله بهجت میگفتن دور سجادتون یه زنجیر یا یه چیزی بندازید و چشمتون رو سعی کنید از اون بیرون ندازید. این باعث میشه شما به مرور یاد بگی وقتی چشم که یه چیز ظاهره شما محدودش کنی که به همه جا نره، یواش یواش فکر هم من فکر چه فکر مثبت چه فکر منفی رو باید مدیریت کنم. اجازه جولان در بی نهایت بهش ندم، چون این نشخوار ذهنی ماست که تو روز با این دوام میشه. شما دیدین دیگه، مثلا یکی یه چیزی گفته، اینه یه دونه چیز سنگ ریزه میمونه تو بهمن. بعد از 10 سال پیش شما اگر هر چیزی نسبت به این آدم دارید میاد میچسته به این، اون بهمنه رو درست میکنه. ولی همون جایی تمومش کردن دیگه اتفاق
طبیعیه. باید مدیریت
باید
استاد من خدمتتون عرض کردم کلاس
ببخشید تو مثبت ها هم اگر ادامه پیدا بکنه آدم از واقع نگری میندازه، نمیذاری واقع به واقعیت
میشی.
بله خوش
نمیکنی استاد. مدیریت همین قسمت منفی گراییش خیلی تو زندگی کمک میکنه.
بله.
نه حالا خیلی مثبت گرا باشیم. مثلا من دیروز میگم مثلا بعد کلاسای شما
بله ببخشید من قطعش کنم. بله ببخشید من سر کلاسم باهاتون تماس خیلی وقت.
ما دیروز استاد قرار بود مثلا بعد 12 سال رو مبلی عوض بکنیم. خب من قطعا مثلا پیش خودم خب رفتیم بازار مبل، همین جوری که داشتیم میچرخیدیم، خب من قطعا دوست داشتم بعد 12 سال یه رو مبلی خوب بگیرم. بعد شوهرم خب قطعا داشت چیز میکرد که شرایط اقتصادی رو داشت به من گوش زد میکرد. بعد ناراحت شدم و یا هم با خودم گفتم خب حالا من که ساعت ها سر کلاس استاد ریحانی نشستم، حالا ببینم میتونم مدیریت بکنم یا نه. بعد در این حال که ناراحت بودم بهشون گفتم که خب قطعا حتما شما میدونین که الان نمیتونیم این پارچه مبلی رو بگیریم، ایبی نداره هرچی که شما میگید.
بعد برگشت اومد خونه هی گفت که همون که انتخاب کرده بودی بگیریم. حالا من کوتاه اومده بودم، واقعا دیگه از فکرش اومده بودم بیرون. بعد گفتم که استاد بهم گفتن یه موقعی مثلا با طرف
همراه
دستو بپذیریم برمیگرده مثلا موافقت میکنه با حرف شما. بعد واقعا گفتم که نه، خب شاید از نظر مثلا اقتصادی واقعا توانش نیست. منم کوتاه اومدم، بعد ایشون گفتن که حالا بریم همونو بگیریم. حالا اونجا مخالف بودن ها، ولی دیدن که من کوتاه اومدم، گفتم هر چی شما بگین حتما خب نمیتونیم اون. بعد گفتم میخوایم بریم اونو بگیریم. بعد من گفتم که نه دیگه، هم قیمتای پایین تر بدن. مثلا اینکه مثلا کافی بود اونجا، نه کافی بود اونجا به خودم بگم که نه، ما که مبل عوض نمی کنیم، فقط می خواهیم روکشش عوض بکنیم. دقیقا اون چیزایی که به ذهنم داشت می رسید، یعنی سالای قبل دقیقا همین کار رو می کردم. شاید اون رو مبلی عوض می شد.
خدا توفیقات شما رو زیاد بکنه.
حالا که اون بند خود راضی شده،
نه راضی شد آخرم همون رو که خواسته می شه.
نه
نه گفته نه،
ولی اونجوری دعوا می کردیم.
خب نه الان که اومده کوتاه اومده، اومده خدا میخواد باب میلشون رفتار کنه.
حالا چون کوتاه اومدن باب میلم ایشون... میخواد رفتار بکنه. استاد باورت
نه نگفته نه که گفته حالا نه
نه استاد اگر من
شرایطی رو در نظر
میکردم اون قطعا انجام نمیداد.
خب کار دومی سالای قبل اون کارو کرد،
منم راضی بشم،
منم راضیشم.
نه وقتی اون راضی شد،
نه از من گذشتگی نکرده، تعارف کرده.
نه استاد وقتی اون راضی شد، وقتی فکر کردم دیدم واقعا حق با ایشونه. مثلا حالا توی این شرایط فعلی انقدر هزینه،
ببین فقط به ذهن فرصت تصمیم گیری
در حالی که اگه
انقدر ذهن توانمنده، انقدر ذهن توانمنده که شما کافیه فقط زمینش رو ایجاد بکنید که درست تصمیم بگیرید.
حالا
اگه
روز نوازم ما اون موقع که بزنیم شما بگیم خراب میکرد.
حالا اگه ما مثلا تصمیم درست بوده، ایشون هم مثلا حالا موافقت کرده خواست دلجویی کنه، بعد ما ببینیم که مثلا ایشون مثلا دلش نرم شده،
بگیم
مثلا
از پرسه بگیم
پس چه خوب مثلا با
هیجان. نه خوب نه نمیخوام هیجان بگیم، من دوست دارم ولی موقعیت اقتصادی شما برای من خیلی مهمه.
استاد 20 سال قبل
نمیخوام شما
نه
نه نه خیلی هم
استاد 20 سال قبل
شرایطی
ما میگفتم نه، ما که نمیخوایم موبل بخریم، ما میخوایم فقط روکشش رو عوض بکنیم.
باور کنید دومی ها همینه،
همینه،
همه چی براش خریده بود، همه چی، همه امکانات، خونه براش اجاره کرده بود. من خیلی ازش ممنونم، این کارا رو کرده، گفتم خب همه اینا کردم نوش جونه، ولی تو به لحاظ عاطفی ترک ایجاد کردی تو زندگی.
خب آخه همیشه ما عاطفی رو مشکل دار کردیم.
نه شما نکردین، به این دومیه گفتم، به این دومیه گفتم برای زندگی این آقا شما یه همچین نقشی رو ایجاد کردی، به این زندگی برای تو هیچ برکتی نخواهد داشت. قبول کرد،
همه قبول نمی‌کنند.
بله چون اولش میگفت نه، به من میگه اصلا هیچ مشکلی نیست، ببین من اینو بردم فلان جا برای خانمم این کارو کردم. گفتم اینه بله.
خب شما خواهر شوهر خوبی بودین، خیلی خواهر شوهران میگن نه حالا چرا استاد به خدا همچین کارو اون خانمو تایید میکنن
کارو
انجام دادن. ببین ما اصلا به این کار ندارم،
من نمیدونم نمونه شو داشتم باور کنید.
ببین من میخوام بگم اصلا کار نداریم به آمار چند نفر ارتباط منطقی میگیرن یا عمل میکنن. من میگم اصلا الان که این شرایط ایجاد نشده، ولی من تو قالب اون آدم میتونم برای بچه خودم باشم یا نباشم؟ ببین یه وقتی ما برای همسر خودم عذرخواهی میکنم، باشم یا نباشم؟ من میتونم. اون چی کار میکنه؟
اون دیگه بچه نداره که حواسش به بچه‌هاش باشه. ببین ماها اینجوریم که ببینن تو خانواده ایرانی فقط اینا سر می‌کنه.
چرا؟ بگو تو خانواده خارجیانی؟ اصلا نگید این هم این حساسیت تو من یه زنداداشم، یکی از خان برادرم آمریکایی. مادر من رفته بودن پلو برادرم، به خاطر اینکه زبان بلد نبودن یه ایرانی رو گرفت مثلا دعوت کرده بود که کارا اینا رو بکنه، مثلا بالاخره میخوام برم بیرون یه وقت خرید کنن، مثلا این تو این زبون مسئله مشکل پیدا نکنن. میگفت اصلا مادر من میگفت این حالا با من بلدن نبود حرف بزنه، میگفت اومد دیدم نه اصلا انقدر این به من سرویس داره میده، میگفتن چرا خودتو میکشی برای چیکار این کارا رو میکنی؟ میگفت نه، یعنی به هیچ عنوان اون آورده برای اینکه شما کار خدماتی برای شما انجام بده، من خودم انجام میدم. بعد میگفت رضا شوهر من چرا فلانی این کارا رو میکنه؟ یعنی اصلا بعد میگفت گفت قربونت برو همه کار مامانم میگفت من چش با میکردم میدم مثلا آب میوه من قرص من منو ببره اینجا. این در عرض دو ماه انقدر به اینا رسیده بود بنده خدا که حد اصلا خودشا میگه اصلا بر نمیتاف یا آمریکایی بود. این نیستش که فقط مال زنای ایرانیه، نه همه جای دنیا جنس زن این خصیصه رو داره، بر نمیتابه، اولی دومی رو دومی سومی رو سومی چهارمی رو هیچ کدوم رو بر نمیتابه. منتهای مراتب تدبیره. من مثالی که این خانم دوم زدن که میگی دومی ها اینجوری، نه مسئله رو حل کرد. اینی که اون بنده خدا میوورد و این چقدر بداهتی داغ بود همش، این کامل جنگ و دعوا بود تا پیری، این خانم فقط اومده با فلاکس آب اینو حل کرد که میخواد تمام. نه نه شما مگه خانمای اولی ندارید که مردشون میپرستتشون؟ تموم شد رفت. من الان مورد سراغ دارم، خانم وسواسه که مثلا، ولی انقدر بلده چجوری این مرد رو رتق و فتقشو بکنه و نمیدونم هواشو داشته باشه. این مرد همه بچه ها رو به خدمت گرفته، مامان دل به دل به دل مامانتون را بیان یه نداره اینجا میگه آب بکشین براش گناه ده، بگین فلانی بیاد این کارو بکنه، این دیگه نمیتونه اینو بذاره کنار. منم میدونم بده ولی نمیتونه بذاره کنار، اما اونم نمیذاره این آب از قول معروف یه ذره مریضه، یه ذره آب تو دلش بخوره تکون بخوره. آخ بچه ها بودو این بابا تو دخترش میگو به من زنگ زنگ میگو بابا دفعه اینجوری شد، گفتم مادر من داره نفس عمیق کشیده، گفت نه ماما خطر داره بیاین. میخوام بگم یعنی ببین این دوتا میگن دست دست رو میشوره، زن اوله ولی بلده چیکار میکنه. فکر نکنید این آدم بس این مرده حتما خوبه که این زنه، نه ببین آدم ها تو پیوست وقتی کافیه این دوتا چرخ‌دنده میمونه که این چرخ‌دنده هاشون تو هم درست گیر میکنه، خدا نکنه که یکی از دنده بیاد بیرون. دیدین مارک خوب دو چرخه رو دیدین، فقط کافیه این دنده دیدین چرخ‌دنده ها رو یکی نابجا بیفته. زندگی سخته، واقعا سخته. اصلا که اصلا ما اینا که میگن ازدواج آسان، یه وقتی بهشون میگم بابا بگید ازدواج ساده، ما ازدواج آسان نداریم، واقعا نداریم. یعنی شما اگر واقعا زندگی سخت نبود اینقدر برای ازدواج نمیدونم عروسی و گل و شیرینی و جشن و این همه کار نمی کردن. واقعا یک مقوله سختیه، آدم میخواد با یک انسانی که ببین با دوتا دوقلو نمیتونن با هم کنار بیان، چقدر با هم متفاوتن، اونم از یه جنس دیگه، اونم با یه تربیت دیگه، میخواد بیای زیر یک سخت نزدیکترین ارتباط رو باش داشته باشی. و متاسفانه ما برای اینکه یه دونه با یه کامپیوتر یه وسیله که نهایت اگر من مهارت نداشته باشم میزنم میسوزونمش، 10 میلیون 20 میلیون نهایت 100 میلیون ضرر میکنم، برای اینکه این بلا سرم نیاد از شما کی بلده به من یاد بده؟ مراقبت میکنم، اما چیزی که زندگیم رو میخوام باش در ارتباط باشم نمیدونم. من باور کنید این کلاسای مال وزارت بهداشت میذاره بعضن این کلاسای قبل از عقدشون رو دارم کار باهاشون که اینا باید بدونن مثلا یه سری میگم ببینید این موارد حقوقی تونه، این موارد ارتباطی تونه. من فقط سرفصل گفتم ها، توی یه ساعت دو ساعت کلاس نیست، فقط شما بدونید نیاز به مشاور دارید. مشاور لزوماً پدر مادر مشاورین خوبی نیستن، راهنمایی خوب میکنن ولی مشاور نیاز دارید بدونید، برید بپرسید، آگاهی داشته. همیشه مدام همیشه مثل این الان نیست که کیف کنید آی دستم تو دست توه که کیف کنید فکر میکنید، همیشه این شرایط تقلیل پیدا میکنه. بدونید چی کار باید بکنید. منتها تو بحث ازدواج ما اصلا پیاده ایم، احساس میکنیم نیاز نداریم. از ازدواج بدتر وقتی بچه دارم میشیم، یعنی بیمهارت وارد زندگی میشیم، بیمهارتتر از اون بچه دار میشیم. و وقتی به چشم یعنی چشم با میکنیم نیمی بچه ای تربیت کردیم، نه قابلیت های درستی داره، نه مهارت های درستی داره، نه یعنی یه موجودی به وجود آوردیم یا وابسته است یا بالاخره با هزار یک اختلال. جان
دوستان من خودم این مشکل داشتم، تقریبا 15 سال میشه کتاب خوندم چرا مردم گریه میکنن، بعدا دروغ میگن چرا زنان گریه میکنن. اینقدر جالب بیوگرافی یه مرد و زن توضیح میده که خیلی اوقات متوجه میشدم دلیل دعواهامون این که اصلا یه شناخت نداره. حتی همسر منم کتاب هیچ موقع نمیخونه چون میگه مسخره است، خیلی مسخره است. آره کتاب هم شناسی کل نداره، ولی من نسبت به ایشون اعتراض بکنم، من بیشتر ایشون شناختم تعداد دعوا کم شد چون شناخت پیدا کردم دیگه که ایشون وقتی میاد وارد منزل میشه چه اتفاقی میفته، چه زمانایی.
یه چیزی بگم، شما بیشتر از همه خودتو شناختی.
آره خودمو شناختم و یه نگاه مثلا همین
بدونم چیکار کنم.
وقتی میخرید مثلا همین لپتاپو شما میخرید، یه دفترچه روش هست دیگه. خب وقتی میای اطلاعات از همسرت پیدا میکنی که مرد چه شخصیتی داره، چه حالاتی داره، در چه زمانی چه جوری میتونه صحبت بکنه، چه حرفای درست هم متفاوتن، ولی یه کلی توشون وجود داره. بعد این باعث میشه شناختی پیدا میکنی ازشون، پس آرامش خورده نمیگیری، این شخصیتشه.
بهش خورده نمیشه. عقرب نه از راه کین است، اقتضای
پذیرفتن خیلی سخته، ولی پذیرفتن
رنگه
همون اگه بپذیری من
چقدر سود ببخشیم من نمیدونم اختیار داریم. نه واقعا اسلایدهای ما مونده ببینیم، اوه 225 تا اسلایده، ما هنوز اسلاید 45
است.
سلامت باشی.
اسلاید خودش
آخر کم. آها اینا کم ده. آینه ملا نکنی شگرده کمتر درس بدیم. آره. شما سر کلاس این کارا زیاد می‌کنید.
تو نمی‌دی؟ نه. اصلاً این پذیرفتن نه، چون من بلدم. نه، و سخته ها
ممکن انشالله موفق باشید. خیلی التماس دعا. من نمیدونم جلسه بعد دیگه داشتی، جلسه بعدم ساعت دو گفتین باشه؟ باش چشم. مدرسه هم بچه ها مدرسه زودتر میان، ساعت دو باشه تو بفتن. سلامتی خود
خسته نباشه استاد، دست شما درد نکنه.
بعدا داری دارن؟
همیشه که همه چی رمانتیک نیست، همیشه که همه چی مهیا نیست.
اونا بلدن
اونام خب نه خسته نمیشن، اونام بالاخره به مرور زمان
از دفتره
مرد خسته میشن، مرد هم از دفتره زنه
توقعاتشون
توقعات عمیقی نیست. خب آخه به مرور توقعات میره بالا،
نه
نمیره بالا،
نه
سعی میکنن،
سعی میکنن تعریف کنن، بعدم توقعاتشون رو مرتفع میکنن.
نه.